بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این بحث اصالت و عدم تزکیه هم اقسامی در شبهه موضوعیه وجود داره و هم اقسامی در شبهه حکمیه. یک قسم از اقسام شبهه موضوعیه رو ذکر کردیم. فرع دوم اونجاییست که ما شک در حلیت یک لحمی بکنیم، میدانیم که این لحم لحم غنمه، اما شک داریم که آیا این غنم عنوان جلل رو داره یا نه، جلال هست یا نه، عنوانی که اگر عارض حیوان بشود مانع از قبول تزکیه است. آیا این غنم موتوع یک انسانی واقع شده یا نه؟ آیا این غنم ارتضاء از لبن خنزیر پیدا کرده یا نه؟ حیوان قابلیت ذاتی برای تزکیه داره. شک میکنیم در عروض این عنوان. اینجا تردیدی نیست که رجوع میکنیم به استصحاب، منتها استصحاب عدم ترو المانع. مانع از تزکیه در اینجا محقق نشده و در نتیجه این لحم عنوان حلیت رو داره. همون استصحاب عدم همون براحت هست. قسم سوم جاییست که ما شک میکنیم در حلیت لحم به عنوان شبهه موضوعیه، به عنوان این که نمیدانیم این لحم لحم حیوانیست که قابلیت تزکیه دارد مثل غنم، یا لحم حیوانیست که قابلیت تزکیه ندارد مثل کلب. اگر در یک شب تاریکی حیوانی رو ذبح بکنن مردد باشد بین الغنم و الکلب، حالا اینجا عنوان شبهه موضوعیه رو داره. اینجا باز همون مقدماتی که آمدیم بیان کردیم، اگر دو تا مبنا رو بپذیریم باید حکم به حلیت بکنیم. یک مبنا بگیم کل حیوانن قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل، که ما خرج به دلیلش یکیش مسلم کلبه که قابلیت تزکیه نداره. دوم بیم این استثناء رو در ما نحنفی با استصحاب عدم ازلی درست بکنیم، شک کنیم این حیوان عنوان کلبیت رو داشته یا نه، استصحاب بکنیم عدمش رو. استثناء رو با استصحاب عدم ازلی درست بکنیم. کبراین کل حیوان قابل للتزکیه الا الکلب، شک میکنیم این حیوان خارجی عنوان کلب رو داره یا نه، استصحاب عدم در جاری بکنیم. بعد از اون عموم و این استصحاب عدم نتیجه میگیریم که این لحم لحم حلاله. حالا اگر کسی این دو مبنا رو قبول نکرد یا یکی از این دو مبنا رو نپذیرفت، یعنی یا هیچ کدام رو نپذیرفت یا یکی از این دو مبنا رو نپذیره، اون وقت باید بریم روی این بحث که آیا تزکیه یک امر بسیطه، تزکیه محصل از این اعمال، اینجا استثناء و عدم تسلیه جاری میشه. شک میکنیم اون عنوان بسیط، اون عنوان محصل از این اعمال زیب در اینجا حاصل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو. اما اگر آمدیم مثل مرحوم محقق ناهینی قائل شدیم که تزکیه نفس الاعمال الخارجی است، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب عدم تزکیه نیست. این هم فرع سوم از شبهات موضوعیه. اون وقت در همین جایی که روی مبنای ناهینی اگر تزکیه را ما عبارت از این اعمال خارجی دانستیم، نه محصل از این اعمال، و گفتیم استصحاب و عدم تزکیه جاری نیست، رجوع میکنیم به اصالت العلیه. با اصالت العلیه حکم میکنیم به اینکه این لحم لحم حلاله. و فرض چهارم و شق چهارم جاییست که اساسا ما در این اعمال خمسه شک داریم. اصلا شک داریم زیر واقع شد یا نه، رو به قبله واقع شد یا نه، بسم الله گفته شد یا نه، فری اوداج اربعه در این حیوان واقع شده یا نه، ذابح مسلمان بوده یا نه، ذب با حدید بوده یا نه. خب اینجا هم باز اونی که جاری می شود اصل عدم تزکیه است. اگر یه لحمی از یک حیوانی، ما می دونیم این حیوان رو کشتن، اما نمی دونیم که شرایط شرعی ذب درش رعایت شده یا نه، اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه و در نتیجه مسئله حرمت الاکل و عدم جواز صلات درش مطرح میشه. این چهار فرع از فروعی که در شبهه موضوعیه است. حالا شبهه حکمیه اونم فروعی داره که انشاءالله او رو ما بعد از تعطیلات محرم انشاءالله اونها رو بیان خواهیم کرد، و اگر اونها رو ذکر بکنیم دیگه این تنبیه اول تمام میشه. چون در آستانه ماه محرم الحرام قرار گرفتیم، نکاتی رو و مطالبی رو لازم هست که مطرح بکنیم. اولین مطلب این است که مسئله عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک مسئله بسیار مهم و بسیار لازم برای ما و برای جامعه ما و برای اصل دین هست. تردیدی نیست در این که استمرار دین و بقای دین و روشن شدن ابعاد دین بستگی داره به این که این عزاداری ها هر سال هر چه باشکوه‌تر مفصلتر انجام بشه. ما وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم نسبت به این حادثه بزرگ برخوردهای متفاوت و عجیبی رو انسان میبینه. برخوردهای صحیحی رو از غیر مسلمین میبینه اونهایی که مسلمان نبودن یک مذهب دیگری داشتن، میبینیم که اونها چه تحلیل صحیحی، چه برخورد صحیحی رو با این حادثه داشتن و اساساً با اینکه غیر مسلمان بودن، امام حسین علیه السلام رو به عنوان الگوی خودشون قرار دادن و از اون طرف در میان مسلمان ها چه توجیه ها، چه برخورده ها و چه مواضعی رو انسان ملاحظه میکنه. گاهی اوقات بعضی از افراد برای که این حادثه رو یه مقداری کمرنگ بکنن، نه یک مقدار، بیش از یک مقدار، برای که این حادثه به فراموشی سپرده بشه، میان مسئله جواز لعن بر یزید رو مطرح میکنن که اساساً آیا لعن بر یزید جایز یا نه. خب یزیدی که در فسق علنی او عرض میشود کیش کس تردید نداشت، اساساً قبل از این حادثه یزید یک شخص متجاهر بالفسق بود، قبل از این که حتی او رو معاویه به عنوان ولی عهد خودش قرار بده معروف بود در بین مسلمان ها. حالا تا چه برسه به این که دستش آلوده شد به این حادثه. شما ببینید غزالی در احیاء علوم الدین این مسئله رو مطرح میکنه، فإن قیل هل یجوز لعن یزید لأنه قاتل الحسین او آمر به، قلنا لم یثبت ذلک. فإن قیل هل یجوز ان یقال قاتل الحسین لعنه الله او الامر به قتله لعنه الله. سال اول در خصوص یزید هست، سال دوم کلی اگر کسی سوال کنه که اصلا بگیم قاتل الحسین رو خدا لعنت کنه. خوب رو اینا دقت بفرمایید. میگوید قلنا الصواب ان یقال قاتل الحسین ان مات قبل التوبه لعنه الله لانه یحتمل ان یموت بعد التوبه. این عبارت غزالی بسیار مطلب عجیبیه و این حاکی از چه مطلبیه؟ حالا غزالی این رو در کتاب احیاء علوم دینش گفته، اونجا این مسئله رو مطرح کرده. چرا رفتن دنبال این مسئله؟ آیا واقعا به عنوان یک مسئله فقهی، به عنوان یک مسئله اخلاقی دنبال حل این مسئله بودن، یا اینکه انسان میفهمه که نه، پشت پرده این قضایا دنبال این بودن که بگن حالا قتلی که نسبت به امام حسین انجام شد مثل قتل یک انسان معمولی بوده، همونطوری که قاتل یک انسان معمولی اگر توبه کرد توبهش رو خداوند ممکنه بپذیره، قاتل امام حسین هم همین طور بوده. دنبال این هستن که امام حسین علیه السلام رو عظمتش رو کم بکنن، بیارن در حد یک انسان معمولی، قتلش و کشتارم که انجام شده با اون وضع فجیع، این هم رو به عنوان یک قتل معمولی مثل یکی از قتل‌های افراد معمولی قرار بدن. هدف اینه، والا کدام عالمیست که در لعن و جواز لعن بر یزید بلکه در وجوب لعن بر او تردید بکنه؟ ما اگر از آیات قرآن استفاده می کنیم که لعن بر ظالم واجبه، بارزترین مصادیق ظالم یزید هست. اون ظلمی که یزید و اصحاب یزید بر امام حسین و اهل بیتش وارد کردن دیگه قابل تکرار نیست در تاریخ، نه قبلش نظیر داشته و نه بعدش نظیر داره. خب این یک برخورد هست با این قضیه. باز برای این که روز عاشورا رو یه مقداری اهمیتش رو کم بکنن، از بعد از حادثه عاشورا گفتن یه کاری بکنیم روز عاشورا یه عنوانی پیدا بکنه. آمدن جعل کردن استحباب صوم روز عاشورا رو، انفاق رو، اطعام رو به عنوان یک یوم سرور برای خودشون قرار دادن، که اساسا اذهان دیگه توجهی به این حادثه نکنه. این عبارت رو مناوی در فیض القدیر داره، اینا خب از خود کتب اهل سنت هم هست. میگوید ما یروا فی فضل صوم یوم عاشورا و الصلاة فی و الانفاق و الخضاع و الادهان و الاکتهان بدعتون ابتدعها قتلة الحسین. خودشون آمدن این مسئله رو مطرح کردن، قتله امام حسین علیه السلام یک بدعتی گذاشتن، گفتن روزه امروز مستحبه، نماز در امروز، شادی در اون روز، و متاسفانه این بدعت هنوزم باقی مونده که در زمان ما اهل سنت برخیاشون، البته نمیشه گفت همه اینها، برخیاشون بعضی از مجالس شادیشون رو، مجالس عروسیشون رو در همین ایام و در چنین روزی واقع میکنن و انجام میدن. میخوام عرض کنم که ببینید در میان مسلمون ها برخی مثل برخی از این علمای اهل سنت، این کلامی که از غزالی نقل کردیم، یا این مطلبی که الان ذکر شد، یا اون برخورد بسیار سفیهانه که ابن تیمیه داره نسبت به قضیه عاشورا، که در کتاب منهاج السنه آمده بیان کرده، اینا همه مجموعاً برای این بوده که این حادثه به فراموشی سپرده بشه، مجموعاً برای این بوده که این حادثه از تاریخ حذف بشه، کسی دیگه هیچ وقت فکر نکنه که یه روزی نوه پیامبر امام حسین علیه السلام قیام کرد در مقابل یزید، در مقابل ظلم. این هم که میخوان این حادثه رو از بین ببرن و خاموش بکنن به خیال باطل خودشون، یکی از اهدافی که ظالمین دنبالش هستن همینه. برای اینکه اگر این حادثه زنده باشه، هر انسانی در هر زمانی برای خودش الگو قرار میده. در مقابل ظلم انسان رو توانمند میکنه این حادثه، انسان رو وادار میکنه به ایستادگی در مقابل ظلم. و ما واقعا برای همه اون جهاتی که در این حادثه وجود داره، حادثه کربلا و حادثه عاشورا، یک جهتش مبارزه با ظلمه، یک جهتش احیاء دینه، اقامه امر به معروف و نهی از منکره، یک جهت مهمش تعظیم اهل بیت علیهم السلامه، یک جهت بسیار مهمش تکریم اینهاست، تعظیم اینهاست. و ما باید تمام جهات این حادثه رو همیشه زنده نگه داریم. باز در قبل از انقلاب در همین کشور خود ما عده‌ای بی سواد، عده‌ای دور از فکر پیدا شدن، گفتن آقا معنا نداره که یه حادثه‌ای که 1400 سال پیش واقع شده ما امروز برای او گریه کنیم، اشک بریزیم. به جای گریه بیایم اون جهات حماسی عاشورا، مبارزه با ظلم، اینا رو مطرح بکنیم. اینم خودش یک تحریف بزرگیه در این قضایا. شما ببینید ائمه ما علیهم السلام برخوردشون نسبت به روز عاشورا چگونه بوده. شیخ طوسی در مصباح از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، میگوید دخلت علی سیدی ابی عبدالله جعفر ابن محمد فی یوم عاشورا، روز عاشورا وارد بر امام صادق علیه السلام شده، فالفیته کاسف اللون، دیدم چهره حضرت گرفته، ناراحت، ظاهر الحزن، بسیار محزون، و دموعه ینحدر من عینه، این ظاهرش بوده حضرت تنها نشسته بودن، اشکهای مبارک حضرت از دو چشم مبارکش در حال جریان بود، کل لؤلؤ المتساقط، مثل دانه های لؤلؤی که داره میریزه این قطرات اشک جاری هست. فقلت یا ابن رسول الله مما بکاؤک لا ابکی الله عینیک، چرا شما گریه میکنید؟ فرمودن او فی غفلت غافل هستی تو، اما علمت ان الحسین ابن علی اصیب فی مثل هذا الیوم، در مثل چنین روزی این حادثه بر جد ما وارد شد و کشته شد، به شهادت رسید. و باز در همین روایاتی که مربوط به امام صادق علیه السلام هست روات نقل میکنن ما ذکر الحسین ابن علی عند ابی عبدالله فی یوم قد تو فرعی ابو عبدالله متبسمن فی ذلک الیوم الالیل، روات میگن که روزی که نام امام حسین علیه السلام برده میشد، حالا ولی روز غیر عاشورا، دیگه در اون روز ما حضرت رو متبسم تا شب نمیدیم. خب این سیره ائمه ماست در چنین روزهایی که ما در پیش داریم. هر گروهی که با دین مخالف هست یا با مذهب ما مخالفه به یک شکلی دنبال ضربه زدن به قضیه عاشورا، به خیال خام خودشون، یا کمرنگ کردن یا خاموش کردن این قضیه بوده و هستن. الان هم در زمان ما اونهایی که با اساس دینم مخالفن، اون مراکز جاسوسی بین المللی که وجود داره برای صهیونیست ها و آمریکایی ها و اینها، گفتن اگر ما بخوایم اسلام رو از بین ببریم باید عاشورا رو از اینا بگیریم. این رو من دیدم در نوشته هاشون که در تحلیل هاشون، در برنامه هاشون تصریح به این مطلب کردن. خب اونا دارن در تلاشن که از بین ببرن، یکی از راه‌هاش هم این است که خرافه ها رو وارد بکنن، البته به راه‌های زیادی متوسل شدن. گریه رو بگن ارزشی نداره، اثری نداره، بریم سراغ اون بعد ظلم و مبارزه با ظلمش، بیان بگن که بعضی از همین فروع فقهی که بعضی از علمای اهل سنت مطرح کردن اینا رو مطرح بکنن. از اون طرف هم بعضی از تحریف ها و بعضی از خرافه ها رو هم دنبالش هستن که وارد این قضیه بکنن. و اینا مجموعاً سبب میشه که واقعاً روحانیت نسبت به این قضیه در زمان ما خیلی حساس‌تر، عمیق‌تر و دقیق‌تر وارد بشه. ما باید پژوهش‌هایی که الان در قضیه امام حسین علیه السلام انجام میدیم بیش از گذشته باشه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه نقل می‌کردند که اگر این قضیه در میان صاحبان مذاهب دیگه مطرح شده بود و مال اونها بود، صدها برابر ما الان تحقیق و پژوهش در این قضیه داشتن. حوزه‌های علمیه باید هر سالی نسبت به حادثه عاشورا و قضایای کربلا مطالب دقیق‌تر، مطالب عمیق‌تر، یک پژوهش‌های گسترده‌تری رو به مردم و به جامعه علمی عرضه بکنند و باید اینها صورت بگیره. اون وقت یکی از نکاتی رو که من بخوام عرض بکنم، در عین این که باید همه ابعاد قضیه مورد توجه قرار بگیره، اما نباید اجازه داد که از شور مصیبت و مصائب و از شور عزاداری کاسته بشه. یکی از چیزهایی رو که انسان وقتی روایات رو بررسی میکنه میبینه ائمه بهش توجه داشتن این است که در مورد عزاداری برای امام حسین اصل بکا فقط مطرح نیست، استمرار بکا فقط مطرح نیست که امام سجاد علیه السلام 40 سال مستمرن بکا داشتن. ائمه تأکید داشتن به این که عزاداری به اعلی درجه خودش باید انجام بشه. خب شما این روایت رو ببینید، امام باقر علیه السلام، کسی از امام باقر علیه السلام سوال کرد آقا جزع چیه؟ حضرت فرمودن اشد الجزع از سراخ و بالویل و العویل و لطم الوجه و صدر و جز و شعر من النواسی. جزع شدید این است که انسان فریاد بزنه، واویلا بگه، شیون بکنه، به صورت خودش بزنه، به سینه خودش بزنه، لطم الوجه و صدر و جز و شعر من النواسی، حتی موی سر خودش رو بکنه. این معنایی امام باقر علیه السلام برای جزع، اونم مرحله بالای جزع کردن. اون وقت در یه روایت دیگر هست که کل الجزع و البکا مکروهون سوى الجزع و البکا علی الحسین علیه السلام، هر جزع و بکایی مکروهه الا جزع و بکا بر ابو عبدالله الحسین علیه السلام. این در روایات معتبر ما وارد شده چنین مسئله‌ای. چرا یه افرادی که اطلاع ندارن، ضعف علمی دارن، میان مسئله سینه زدن رو درش تردید میکنن؟ این لطم الوجه و لطم الصدر توی روایات ما وارد شده، اصلا حالا نیازی هم نبود روایت وارد بشه. این مطلب خیلی مطلب واضحی است که انسان در مورد ابو عبدالله حسین علیه السلام باید انجام بده. باید سینه زدنها، دستجات عزاداری، حیات، تشکیل مجالس. حتی من این رو عرض بکنم، یه وقتی در زندگی بعضی از مراجع و علما خونده بودیم که اینها روز عاشورا خودشون توی منزل مکتب رو میگرفتن برای اهل بیت خودشون میخوندن. بعد من اتفاقا دیدم همین مسئله تو روایات وارد شده. تو روایات هم ائمه تأکید کردن که در بین اهل بیت خودتون اونا رو یادآوری کنید، امروز چه روزیه، چه حادثه‌ایه، چه اتفاقی افتاده، مصائب اون روز رو ذکر بکنید. هر جزع و بکایی مکروه غیر از جزع و بکای بر امام حسین علیه السلام. خب در قضایای امام حسین خیلی موارد استثناء وجود داره، ما باید به این جهات توجه بکنیم. خب تربت امام حسین جواز اکل داره، رجحان اکل داره، اما تربت مسجد الحرام جواز اکل نداره. اما تربت امام حسین جواز الاکل داره. و اینم یه استثناء دیگر که جزع و فزع و بکا برای امام حسین هر مقداری میخواد باشه. البته این حد داره که یک ضرر فاحشی بر انسان وارد نشه. ضرر کم در فقه ما این مورد نهی واقع نشده در هیچ چیزی، در هیچ کاری. اونی که مورد نهی واقع شده ضرر دفعی فاحشه، نه ضرر کم مورد نهی واقع شده، نه ضرر تدریجی. اگه انسان یه کار رو از حالا بکنه 50 سال دیگه مثلا یک ضرری در اون موقع به فعلیت میرسه، اونم مورد نهی واقع نشده. ضرر دفعی اگر فاحش باشه، ولی ضررهای جزئی اینا مورد نهی واقع نشده. ما باید عزاداری رو خیلی پرشورتر انجام بدیم. البته اون چرا که بزرگان و مراجع و رهبر معظم انقلاب سفارش هایی که کردن، توصیه هایی که کردن، رهنمود هایی که دادن، اینا رو هم باید همه بهش توجه بکنن. اما اینی که انسان ببینه توی روزنامه ها بخشنامه بشه، از یک مرکزی نوشته بشه، امر بشه، نهی بشه، که یک ساعت بیان بگن آقا علامات نباید آورده بشه. خب علامات رو همه مراجع موافقت کردن بر حسب اون استفتایی که وجود داره از کثیری از مراجع. این یک نمادی از عزاداریه. حالا یه احتمالهای جهات دیگر انتزاعی هم وجود داره. خب اونا مورد توجه مردم هم نیست. هیچ کسی در میان مردم در ذهنش نمیاد که این عنوان صلیب رو داره، این عنوان چی رو داره. نه، این معناش این است که ما همه زیر علم امام حسین علیه السلام هستیم. نماد این قضیه است. حالا بعضی ها میان تو نوشته ها میگن آقا در 100 سال پیش از فلان کشور از کجا فلان آدم و روسی رو آورده توی مسلمان ها. اینا یه حرفای باطلیه. پرچم بلند کردن، علم بلند کردن، لباس مشکی پوشیدن، که اتفاقا این لباس مشکی توی خود روایات اهل سنت هم وجود داره. خود بکا تو روایات اهل سنت هم وجود داره. این قضیه امام سجاد علیه السلام که 40 سال گریه کرد تو منابع اهل سنت وجود داره. اینا اینطور نیست که تو منابع ما فقط ذکر شده. حالا انسان میبینه که راضی به سینه زنی. اینا باید توجه داشته باشیم که خدای نکرده ممکن هست که لطمه وارد بکنه. بله باید به مردم توصیه کرد جهات فقهی رو رعایت کنن. در جایی که مردها دارن سینه میزنن اجازه ندن زنها حضور داشته باشه. حالا ما به جای این که بگیم زنها در اونجا حضور نداشته باشن، بیایم شکل سینه زنی رو به نحو دیگه قرار بدیم، این درست نیست. باید بگذاریم این شور و شکوه و این عظمت باقی بمونه. جهات فقهی هم دقیقاً باید ملاحظه کرد و مراعات کرد، اما نه به این نه که از اون چی که تا حالا مرسوم بوده در میان مردم و ما یقینم داریم عنوان خرافه و عنوان جعلم نداره اینها. عرض کردم خب لطمه صدر این تو روایات وارد شده، بنابراین نمیشه با یک اطلاعیه، یک بخشنامه اینا رو انسان بخواد یه مقداری شکلش رو. البته ما در حسن نیت اینا اون واقعا تردیدی نداریم، اینو من عرض بکنم، واقعا در حسن نیتشون تردید نداریم، ولی باید بهشون عرض بکنیم که اینا آثار سوی داره و ببینن مجموعه قضایای عاشورا و کربلا چه برخوردهایی در طول تاریخ باهاش شده. مبادا ما امروز ما هم یه کاری بکنیم که 20 سال دیگه اثر بگذاره. و این جمله رو من از مرحوم والدمون عرض بکنم، ایشون فرمودن که عاشورا چون رو دوش مردم بود باقی مونده. اگر از اول هم قدیر رو دوش مردم گذاشته شده بود، برای قدیر هم به مردم میگفتن حضور داشته باشید، روز قدیر رو با شکوه برگزار میکنید، امروز وضع مای وضع دیگری بود. این چند نکته بود که خواستم عرض بکنم و امیدوارم که انشالله همه ما بتونیم وظیفه خودمون رو درست نسبت به حادثه عاشورا انجام بدیم. و صلی الله علیه و آله.